أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مهم رجال بحثی است که گاهی وقتا بین رجالیون در توثیق یا تضعیف روات اختلاف میشه. اگر بخواهیم پی ببریم که روایتی سندی ضعیف هست یا نه، مجبوریم ما به سلسله روات مراجعه کنیم، یعنی معنعنات رو بررسی کنیم. بعد از بررسی معنعنات و روات موجود در سند، پی ببریم که این روایت موثق است، صحیح است یا ضعیفه و یا حسن است. گاهی وقتا مشاهده می شود بین خود رجالیون اختلاف هست. یه شخصی رو توثیق کردن و رجالی متبحر دیگر همون شخص رو تضعیف کرده. خب عمده بحث ما در مورد تعارض قول نجاشی و شیخ طوسی است. دلیلش اینه که اینا هر دو هم عصر بودن، اخبارشون حسیه، تفاصیل روات رو اینها ذکر کردند و اینها متبحر در علم رجال بودند. غیر از کشی که به واسطه روایات آمده است افراد رو معرفی کرده، کتاب رجالی دیگری که بتوانیم نسبت به متقدمین مراجعه بکنیم به طوری که انحسن خبر به ما بدهد وجود نداره، چون از علامه حلی به بعد کتابای رجالی که وجود داره همش حدسیه و اجتهاداتی است که خود افراد انجام دادن. بله، اگر متأخرین توثیق یا تضعیف رو دلیلش رو برای ما ذکر بکنن به طوری که با مراجعه به اون دلیل قانع بشیم نسبت به گفتار اونها، در اونجا میتوانیم ملتزم بشیم که آقا این مبنایی که این آقا دارد در مورد این شخص، این قولی که دارد در مورد این شخص قبول کنیم یا نه. مرحوم میرزای تبریزی رحمت الله علیه یه مبنایی دارن در مورد معارف، که معارف اگر از یک کسی روایت نقل کردن و این معارف متعدد بودن، این دلالت داره که اون شخص شخص ثقه‌ای بوده. اولا اون که در علم رجال به عنوان شخص مجهول ازش یاد شده، و الا اگر شخص مجهول و عادی بود این معارف ازش روایت نقل نمی کردن. مثلا این مبناست و دلیلیست که مرحوم میرزا رحمت الله علیه داشت که این رو قبول می کردن، بعضیا قائل به این قول شدن و بعضیا مثل مرحوم استادشون آیت الله خویی رحمت الله علیه این مبنا را قبول نداشتن. اجازه بدید قبل از اینکه وارد تعارض بین قول نجاشی و شیخ طوسی بشم، بعضی از مواردی که در کتب اونها هست و میتوان با نظر به این مواردی که ذکر میکنم پی ببریم که چگونه نجاشی یه قولی رو در حق یه راوی بیان کرده و در مقابل اون شیخ طوسی اون شخص رو رد کرده. یعنی نجاشی او رو توثیق میکند اما شیخ طوسی او رو رد میکند. اشاره کنم به چند مورد از مواردی که تعارض هست در توثیق یا تضعیف روات بین نجاشی و شیخ طوسی، بعد وارد اصل موضوع بشم. مثلا سالم ابن مکرم ابن عبدالله ابو خدیجه، اگر نظر کنیم به رجال نجاشی میبینیم که ایشون میفرماد ان ابا عبدالله علیه السلام کناه ابو سلمه ثقتون ثقه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. توثیقش میکنه جناب نجاشی و تعبیر از ثقتون ثقتون میکند. اما جناب شیخ در فهرست میفرماد سالم ابن مکرم یکنا ابا خدیجه، مکرم یکنا ابا سلمه ضعیفون، این شخص شخص ضعیفی است. نظر کنید ببینید نجاشی میگه ثقتون ثقه، یعنی شخصی است بسیار قابل اطمینان. اگر روایتی رو نقل کرد میتوان به اون روایت اعتماد کرد، اگر بقیه افراد در سلسله سند افراد ثقه بودند. اما شیخ میفرماد اگر در سندی وجود داشت، اون سند با وجود این شخص ضعیف میشود و نمیتوان به اون روایت عمل کرد. این نهایت اون حرفی است که زده میشود. یا در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین، جناب نجاشی میفرماد ابا جعفر جلیل فی اصحابنا ثقه عین کثیر الروایه، شخصی جلیل بوده در اصحاب ما، یعنی بسیار شخص جلیل قدری بوده نسبت به اصحاب ما، یعنی اصحاب ائمه روح الهم الفدا. شیعه است که در بین شیعیان شخص برجسته ای بوده، شخص ثقه بوده، طوری بوده است که در میان شیعیان به عنوان شخص بارز حساب می شده، شخص برگزیده حساب می شده. مرحوم سید بحرالعلوم که کتاب 4 جلدی رجال دارن، ایشان در خصوص اینکه کدام یک از اقوال رو مقدم کنیم، آیا قول نجاشی رو مقدم کنیم یا قول شیخ طوسی رو، ایشون میفرماد قول نجاشی رو مقدم میکنیم. یعنی اگر جایی نجاشی توثیق کرده بود و شیخ طوسی اون شخص رو تضعیف کرده بود، قول جناب نجاشی رو مقدم میکنیم و میگیم شخص ثقه است. بر این حرفشون دلیل آوردن. اولا میفرمان که جناب شیخ طوسی کتاباش قبل از چاپ شدن کتاب نجاشی تألیف و چاپ شده، یعنی جناب شیخ طوسی کتاب فهرست و رجالش رو چاپ کرد، بعد از زمانی جناب آقای نجاشی کتابش رو چاپ کرد. حالا به هر صورتی که اون زمان بوده، ما که نمیدانیم چاپ در اون زمان چگونه بوده، نسخه برداری بوده، کپی بوده، به چه شکلی بوده، ولی در هر حال اول کتاب شیخ طوسی خارج شده. مرحوم بحرالعلوم میخواد بگه که آقا این کتاب نجاشی که تأخیر کرده در چاپ، نشان میده که جناب نجاشی کتابای بیشتری رو تونسته به دست بیاره و این حرفایی رو که جناب شیخ طوسی در مورد افراد زده، کلمات جدید و گفتارهای جدیدی رو از بزرگان جناب نجاشی به دست آورده و اونها رو در کتابش تدوین کرده. پس یکی از مواردی که مقدم میکنن قول نجاشی رو بر شیخ طوسی، مرحوم بحرالعلوم میفرماد که به خاطر این است که کتاب جناب نجاشی متأخر از چاپ و از تألیف خارج شده. دومین موردی که مرحوم بحرالعلوم ذکر میکنند در خصوص اینکه ما کتاب نجاشی رو مقدم میکنیم، میفرمان که جناب شیخ طوسی هم اصول میگفته، هم فقه میگفته، هم رجال میگفته، هم علوم دیگه‌ای مشغول بوده، لذا خیلی مشغول علوم متفاوت و متشتتی بوده. خب طبیعی است هرچی علوم متشتت شد، هرچی علوم کسب زیاد شد، وقت گذاشتن بر اون علوم کمتر می شود، در صورت که نجاشی نه اصولی بوده، نه فقیه بوده، نه کلامی بوده، بلکه فقط شب و روز کارش رو در علم رجال، عمرش رو در علم رجال صرف می کرده و این نشان می دهد که جناب آقای نجاشی این تخصصش و خدمتتون ارشد کاری که در علم رجال شده است بیشتر از شیخ طوسی بوده و این موجب شده از کلامش رو مقدم کنیم نسبت به جناب آقای نجاشی. یکی دیگر از ادله‌ای که جناب آقای بحرالعلوم ذکر می‌کنند در این که کلام نجاشی مقدم می‌شود، میگوید نجاشی علم انساب و قبائل رو که این موضوع تخصص ویژه نجاشی بوده این رو داشته. و مورد دیگه‌ای رو که علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه می‌فرماید و میگوید ما قول نجاشی رو مقدم می‌کنیم اینه که اکثر راویان و مؤلفان شیعه تعلق به کوفه دارند و جناب آقای نجاشی هم کوفیه، لذا به نظر میاد که دسترسی به روات، دسترسی به مؤلفان خیلی آسان‌تر بوده برای جناب آقای نجاشی، یعنی با اونها ارتباط داشته، با اونها مجالست داشته، میتونسته مطالب رو از اونها بگیره. لذا ایشان مقدم میکنن قول نجاشی رو بر قول شیخ طوسی. میدانید احمد ابن حسین ابن عبیدالله الغضائری ابو الحسین اولین کسی بوده که در فن رجال کتابت کرده که شیخ طوسی او رو در کتابش ذکر میکنه که دو تا کتاب رو ایشان تألیف کرده و بعد برسش این کتاب رو از بین بردن. میگن که از این خریط فن رجال که اولین شخصیتی است که در علم رجال قلم رو به کار برده، نجاشی از این استفاده کرده. با این که شیخ طوسی در اون زمان بوده نتوانسته از ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری استفاده کنه. البته ما در مورد کتاب ابن غضائری، کتاب ضعفا، مفصل بحث خواهیم کرد. بعد از بررسی و تحقیق ما قبول نداریم که این کتاب ضعفا متعلق به ابن غضائری باشه، حالا چه پسر که احمد و چه پدر که حسین باشه. ولذا جناب آقای بحرالعلوم مقدم می کند نجاشی رو بر شیخ طوسی در آرائش، به دلیل اینکه جناب نجاشی از خریط فن احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزائری استفاده کرده ولی شیخ طوسی از اون نتونسته استفاده کنه. بعد علاوه بر ابن غزائری، جناب بحرالعلوم عده‌ای از فهول بزرگان علم رجال رو ذکر می‌کنند که جناب نجاشی از اونها استفاده کرده، مثل احمد ابن علی ابن نوح، ابوالحسن احمد ابن محمد ابن جندی، ابوالفرج محمد ابن علی ابن کاتب و دیگرانی که جناب شیخ طوسی موفق نشده از اونها استفاده کنه و جناب نجاشی از اونها استفاده کامل رو برده. لذا ایشان مقدم میکند جناب نجاشی رو بر شیخ طوسی با این ادله‌ای که ذکر کرده است. و دیدگاه مرحوم شیخ عباس قومی رو بیان میکنم که ایشان هم قول نجاشی رو مقدم میکنن نسبت به قول شیخ طوسی، و اینها رو میگم تا خودتون نظر کنید و ببینید آیا کلام چگونه است، محکم است یا قابل مناقشه است. ایشون میفرماد که جناب نجاشی کتاب رو که تألیف کرده کتابای شیخ طوسی رو دیده، یعنی اینطور نیست بدون دیدن کتابای شیخ طوسی نجاشی کتابش رو تألیف کرده. طبیعیه، شما وقتی میخواید یه کتابی رو تألیف کنید میرید میبینید چه کتابای مختلف چی گفتن، بعضی از مطالب رو از اونها میگیرید. الان همین کتابونهای تخصصی، مثلا فرض کنید شما یک مقاله‌ای در مورد نهج البلاغه می‌خواید بنویسید، خب طبیعیه به کتب مراجعه می‌کنید. اون زمانم کتب شیخ طوسی بوده، هم رجال هم فهرست، قبل از اینکه کتاب نجاشی بیاد بیرون. ایشون می‌فرماد که جناب نجاشی کتاب‌های شیخ طوسی رو دیده و لذا اون چیزی رو که در کتاب نجاشی هست با توجه به اینکه کتاب‌های شیخ طوسی رو دیده است نوشته، پس کلامش مقدم می شود. و همون قول مرحوم بحرالعلوم رو ذکر می کنند که آقا جناب شیخ طوسی مشغول بود، انواع مختلفی از علوم رو مشغول بود و وقت کمتری داشت که به رجال صرف کنه. لذا به نظر ما این است که کلام نجاشی مقدم می شود، چون نجاشی شب و روز مشغول کتاب رجال بود و در خصوص جمع‌آوری مطالب، در خصوص افرادی که در هر حال راوی بودن و روایت نقل کردن، وقتشون رو صرف این امر می کردن. و مورد دیگر باز اشاره می کنن که جناب آقای نجاشی خریط فن انساب و قبائل بودن، اخبار قبائل بودن، و امتیازی که داشتن این بود و این موجب می شود که ما او رو مقدم کنیم نسبت به جناب شیخ طوسی. و همین مطلب رو هم دوباره ایشون اشاره می کند که اکثر راویان محدثین از کوفه بودن، از اکثر مؤلفین از کوفه بودن و برای نجاشی ممکن بود با اونها ملاقات کند، برای نجاشی ممکن بود با اونها بنشیند و مطالب رو بررسی کنه یا از اونها بشنوه، در خصوص روات معلومات کسب بکنه. و این نشان میدهد که نجاشی مقدم است در قول نسبت به شیخ طوسی. جناب آقای نجاشی اساتید بزرگواری رو در علم رجال درک کرده، مثل ابن غضائری رو، احمد ابن حسین ابن عبیدالله الغضائری، این رو درک کرده، با اون نشسته، از او استفاده کرده و علاوه بر اون تعداد از بزرگان این فن رو درک کرده و از اونها استفاده کرده. ولی شیخ طوسی در احوالاتش هست که اینها رو با اینکه در زمانش بودن درک نکرده که از اونها استفاده بکنه، و این موجب میشه که ما او رو مقدم کنیم. خدا رحمت کند آقا بزرگ تهرانی رو. آقا بزرگ تهرانی یه جمله‌ای دارد در مورد نجاشی که حجت رو تمام میکند در تقدیم نجاشی به شیخ طوسی. میفرماد و هو افضل من خط فی علم الرجال او نطق بفم لا یقاب السواه ولا یعدل به من عداه بل قوله المقدم عند المعارضه على غیره من ائمه الرجال. مرحوم نجاشی بهترین نگارنده ایست که در دانش رجال نگاشته و سخن گفته، احدی با او برابری نمی کنه، بلکه سخن او به هنگام تعارض بر اقوال دیگران پیشوایان دانش رجال مقدمه. این قولیست که جناب آقا بزرگ تهرانی نقل کرده. مرحوم استرابادی هم کلامی دارند در ترجمه سلیمان ابن صالح الجساس، اشاره به اختلاف طریق نجاشی با شیخ در وصول به کتب سلیمان کرده و اینجوری نوشته: مخفی نیست که در طریق نجاشی و شیخ اختلاف وجود دارد و شاید که طریق نجاشی اثبت و اتقن باشد. طرقی رو که انتخاب کردن برای رسیدن به یک شیئی، دقت نجاشی رو اینجا بیان کرده که نجاشی دقیق تر بوده از شیخ طوسی. حالا شاید همون ادله‌ای رو که قبلا بیان شد برای شما شاید تو ذهن آیه استرابادی هم بوده. بعد همین کلام رو مرحوم شهید ثانی نقل کرده که من قول نجاشی رو مقدم میکنم به خاطر اینکه متخصص بوده و دقیق تر از شیخ بوده. اینکه شهید ثانی میگه دقیق تر از شیخ بوده، خب لابد در بعضی از موارد تأمل کرده، تدبر کرده، به نتایجی رسیده است که قائل به این قول شده. و مرحوم آیت الله بروجردی هم فرمودن که به ان فهرست نجاشی کذیل لفهرست شیخ، این کتاب رجال نجاشی باید حاشیه بشود برای کتاب فهرست شیخ. میخواد بگه که آقا فهرست شیخ با کلام نجاشی کامل میشه، و بدون کلام نجاشی کامل نخواهد بود. خب این نشان می‌دهد که دقت و نظری که نسبت به نجاشی داشتن بیشتر از شیخ بوده، به الا می‌فرمودند که همون فهرست جناب شیخ کافی است، دیگر نیاز نیست که به کتاب نجاشی مراجعت کنیم. البته اینجا این رو بدانید، ما این حرف رو میزنیم به خاطر اینکه این دوتا در یه زمانه، و الا اگر یکیشون یه زمانی بود و دیگری زمان دیگر بود، اینا از کلام مرحوم بروجردی، آیت الله بروجردی استفاده نمی کردیم. ولی این چون یک زمان بودن، استفادهشون از علما، بعضی علما مشترک بوده، لذا مرحوم بروجردی می فرماند که این حاشیه باشد بر کتاب شیخ، نشان میده که ارزش قائل بوده به کلمات نجاشی، یعنی که نجاشی کلماتی دارد که با اون کلمات فهرست شیخ کامل می شود. جناب مرحوم آیت الله خویی در اینجا توقف دارند. ایشان نقل می کنند نسبت به نجاشی و نسبت به شیخ طوسی، می فرمان که کسایی که قائلند قول نجاشی مقدم میشه رو ما نظر کردیم، به نظر ما این اقوال اعتبار نداره، لذا در صورت وقوع تعارض بر اساس مرجحات عمل میکنیم، هر کدوم مرجح داشت بر طبق اون نظر میدیم، و الا اولا این است که توقف کنیم و در مورد راوی چیزی نگوییم. خب میدونید اگه توقف بشه یعنی نمیتوانیم توثیق یا تضعیف کنیم، مگر اینکه یک راهی رو پیدا کنیم، مثلا یک طریقی پیدا بشه یا اجتهادات خود آقایون بیاد به کمک که بتونه اون خدمتون عرض رو راوی رو تضعیف یا توثیق کنه. ولی در هر حال چون اینا هر دو خریت فن بودن، هر دو بزرگوار بودن، هر دو این علم رو داشتن، جناب آقای خویی رحمت الله علیه می فرمون که من توقف می کنم اگه مرجعی نباشه. مرحوم میرزای تبریزی تبعیت کرده از کسایی که قول نجاشی رو مقدم کردن و همین اقوالی رو که نقل کردن و متداول هست به این که نجاشی مقدم می شود به این ادله، ایشون هم قسمتی از این ادله رو قبول کردن و لذا قول نجاشی رو مقدم کردن. البته این آرایی که در خصوص تقدیم قول نجاشی بر شیخ طوسی نقل شده است قابل مناقشه است، قابل رده، و اینجا ما به بعضی از این آرا اشاره میکنیم و کلام نهایی رو به عهده شما میذاریم که آیا شما چی میفرمایید که کدام یکی رو باید مقدم کرد، آیا این گفتارهایی که از طرف بزرگان نقل شده آیا قابل قبول هست یا نه. بعضی از افراد آمدن قائل شدن چون جناب آقای نجاشی عرب بوده و تبحر داشته در علم انساب و در علم قبائل، رضا او رو مقدم میکنیم. سوال اینه انساب و علم قبائل چه دخلی در رجال داره؟ ما از حال راوی میخواییم بحث کنیم از حیث قبول و رد روایت، ولا این نسبتش به کی میخوره، این از اون کدوم قبیله است، این دردی رو در علم رجال دوا نمی کنند. بزرگانی که در حوزه بودن و فخر حوزه بودن، اینا عجم بودن، اما متون عربی رو طوری می نوشتن یا طوری می خواندن که از خود عرب ها بهتر می خواندن، یا شعری می سرودن که اصلا ادیب عربی تعجب می کرد. نهایتا این است که این عرب بودن یا علم انساب یا علم قبائل، این دخالتی در علم رجال نداره. یعنی این طور نیست که شخص مقدم بشود به خاطر این امور، این یک امریست که ذکر کرده بودن. یکی از مطالب دیگری که نقل کردن و نجاشی رو مقدم کردن نسبت به شیخ طوسی، گفتن آقا این آقا جناب آقای نجاشی در نزد بزرگان، در نزد متبحرین در علم رجال و بزرگان این علم کسب فیض کرده و این دلالت می کند بر این که جناب نجاشی مقدم است. خب شما همینطور که قائل می شوید نجاشی استفاده کرده، جناب شیخ طوسی هم اگر مراجعه کنید به اساتیدش، افراد متبحری بودند که از اونها استفاده کرده. بله درسته، بعضی از افراد رو با این که در قرنش بودن، در زمان خودش بودن، از اونها نتونسته استفاده کنه، ولی عدم استفاده از اونها دلیل بر تأخیرش نمیشه. مرحوم شیخ طوسی از احمد ابن عبدالواحد ابن عبدون، احمد ابن محمد ابن سلط اهوازی، حسین ابن عبیدالله الغضائری، پدر احمد ابن ابی جید، محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید، از این بزرگان استفاده کرده. اینا هم افراد کمی نبودن. در هر حال نمیتوان اینجا ما جناب شیخ طوسی رو مؤخر کنیم در قبول کلامش از نجاشی، به خاطر اینکه نجاشی مثلا از احمد ابن حسین ابن غضائری استفاده کرده، چون اولین مؤلف در این علم بوده و خریق فن بوده و در زمان این بزرگواران، یعنی هم نجاشی هم شیخ طوسی بوده. ما نمیتوانیم بگوییم این موجب تأخیر شیخ طوسی از نجاشی میشه در قبول قولش در علم رجال. این دلیل محکمی نیست. و یکی دیگر از چیزهایی که اینا استدلال کرده بودن که نجاشی مقدم است به شیخ طوسی، گفتن آقا نجاشی فقط مشغول رجال بوده، بعد مشغول امر دیگه نبوده. ما قبول نداریم. چه بسا بعضی ها ادعا میکنن وقتی که شما در فقه یا در اصول یا در هر حال در روایات غوطه ور میشوید، چون در فقه احتیاج به روایت هست، انسان براش ملکه ایجاد میشود که اون ملکه موجب میشود در علم رجال پیشرفت کنه. شما این بزرگوارانی که بودن مثل آیت الله خویی، مثل آیت الله تبریزی، خب اینا چرا در رجال خیلی متبحر بودن؟ اینا در فقه قوی بودن، با روایات سر و کار داشتن. به مرور زمان با مراجعه به روایات و دیدن مطالب مختلف، این علم رجال ملکهشون شده بود و جناب شیخ طوسی در فقه متبحر بوده، در اصول متبحر بوده، در زمینه‌های دیگر هم متبحر بوده. و ما قبول نداریم اگر کسی در یه علمی غوطه‌ور شد، این در اون علم متبحرتر میشه. الان تو جامعه ببینید، در خارج ببینید، خیلی افراد هستن در یک علمی متبحرن، اما نسبت به افراد دیگه متعدد دارن کار میکنن در علوم مختلف عقبترن. لذا نمیتوان این حرف رو قبول کرد و موجب بشود بگوییم که شیخ طوسی متأخر است در قبول قولش در علم رجال نسبت به شیخ نجاشی. و اگر بررسی کنیم فهرست شیخ طوسی رو، به نظر میاد که فهرست جناب شیخ طوسی یک نکاتی دارد که جناب نجاشی به اونها توجه نکرده. مثال میزنم، شیخ طوسی در مورد ابراهیم ابن ابی حفص می نویسه لهو کتب، اما نجاشی میگه لهو کتابون. اینجا نشون میده که جناب شیخ طوسی بررسی بیشتری داشته که کتابهای متعددی رو از جناب ابراهیم ابن ابی حفص حالا یا شنیده یا دیده یا بهش گفتن. در حال این دلالت میکنه بر دقتش که این راوی چون چند تا کتاب داشته لذا گفته لهو کتبون. اما جناب نجاشی توجه به این امر نداشته، لذا به عنوان لهو کتابون ذکر کرده. خیلی از موارد جناب نجاشی کتابی رو بدون سند به کسی نسبت میده که این کتاب مال فلانی است، اما جناب شیخ طوسی اولا اون نسبت کتاب رو که به شخص میدهد موارد اون طریقی رو که این کتاب به اون نسبت داده است رو بیان میکنه. میفرماد نجاشی در موارد زیادی کتابی رو بدون ذکر سند به شخصی نسبت میده و جناب شیخ طوسی وقتی کتابی رو ذکر میکند و به کسی نسبت میده سند او رو هم ذکر میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.